خب بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران ارجمند و استادان گرامی، عنوان سخن بنده که امشب آغاز می شود، نمیدونم که آیا امشب هم به پایان خواهد رسید در این وقت یا خیر، عنوانش رو به این شکل آوردیم که یک روایت عاشقانه در روزگار مرگ استعاره. خب من قبل از این که سخنانم رو شروع کنم خدمت استادان و همکاران ارجمند، غزلی رو میخونم از سعدی شیرازی که استاد مسلم غزل عاشقانه فارسی است، و بعد انشالله بر سر قصه خواهیم شد. گو خلق بدانند که من عاشق و مستم، آوازه درست است که من توبه شکستم. گر دشمنم ایذا کند و دوست ملامت، من فارغم از هرچه بگویند که هستم. ای نفس که مطلوب تو ناموس و ریا بود، از بند تو برخواستم و خوش بنشستم. از روی نگارین تو بیزارم اگر من، از روی نگارین تو بیزارم اگر من، تا روی تو دیدم به دیگر کس نگرستم. زین پیش برآمیختمی با همه مردم، تا یار بدیدم در اغیار ببستم. ای ساقی از آن پیش که مستم کنی از می، من خود ز نظر در قد و بالای تو مستم. شبها گذرد بر من از اندیشه رویت، تا روز نه من خفته نه همسایه ز دستم. حیف از سخن گفتن با هر کس از آن لب، دشنام به من ده که درودت بفرستم. دیریست که سعدی به دل از عشق تو می گفت، این بت نه عجب باشد اگر من بپرستم. بند همه غمهای جهان بر دل من بود، در بند تو افتادم و از جمله برستم. خب من اول به بخش دومی که در عنوان این سخنرانی در واقع، یا بهتر بگیم هماندیشی مطرح شده، بپردازم و بعد به سراغ اون بخش اولش خواهم رفت، و اون هم اون تعبیر مرگ استعاره است و ارتباطش با موضوعی که امشب در خدمت شما خواهم بود. ببینید، ما در ادبیات یه مفهومی داریم به اسم استعاره مرده. استعاره مرده یعنی کلمات یا استعاره هایی که اینها به مرور زمان معنی خودشون رو از دست میدند و دیگه اون زیبایی و هیجان و شور و شکوهی رو که داشتند دیگه ندارند برای مخاطب. مثل یک دستمال کاغذی است فرض کنید، یا یک دستمال پاکیزه‌ای که به تدریج آلوده میشه و مچاله میشه و دیگه از اون صافی و زیبایی و به اصطلاح عظمت اولیش چیزی باقی نمیمونه. ما در روزگاری زندگی میکنیم که متاسفانه بسیاری از استعاره های معنوی و مذهبیمون مردند، به این معنی که کلمات رو به کار میبریم، عباراتی رو که دال بر باورهای مذهبی هست به کار میبریم، اما بسیاری از اینها دیگه اون شور و شکوه و هیجانی رو که باید در ما پدید نمیارن. ما از شنیدن اونها دگرگون نمیشیم، فقط میشنویم و میشنویم چون تبدیل به عادت شده. مانند این که اگر شما در مغازه برید و بگید که من مقدار لوبیای چشم بلبلی میخوام، شاید هیچگاه به این دقت نکنید که خود اون تعبیر لوبیای چشم بلبلی چه تعبیر زیبایی بوده و اون کسی که این تعبیر رو اولین بار به کار برده چقدر شاعرانه و چقدر زیبا اومده یک لوبیا رو تشبیه کرده به چشم بلبل. ما امروز دیگه اون درک زیبایی شناسانی رو که اون فرد و شاید کسانی که بعد از او این رو به کار بردند و متوجه اون بودن، اون درک رو دیگه امروز نداریم. ما این کلمات و این استعاره ها برامون عادی شده. در دوره که ما زندگی میکنیم متاسفانه بسیاری از استعاره های مذهبی برای ما عادی سازی شدند و به همین جهت من وقتی که میخوام در مورد یک امر اسلامی یا معنوی سخن بگم، باید بدونم که بسیاری از کلماتی که دارم به کار میبرم دیگه در ذهن مخاطب من هیچ نوع واکنشی رو بر نمی انگیزد. من اگر برای سخنرانی در مورد زندگی خدیجه مثلا تعبیر زن انقلابی رو به کار ببرم یا مثلا بگم یک عاشق انقلابی، چون کلمه انقلابی و اون استعاره مفهومی انقلابی در فرهنگ معاصر ما اونقدر دیگه دستمالی شده که ما از اون معنای شکیبایی یک آدم دگرگون خواه رو متوجه نمیشیم، به همین جهت مخاطب ما هم وقتی که این رو میشنوه میگه باز همون حرفها و باز همون چیزهایی که برای من شاید خیلی معنایی نداشته باشه. به همین جهت من به عنوان یک گوینده باید تلاش کنم برای بیان سخنی که معتقدم که اون سخن همچنان یک شور و یک شکوه و یک هیجانی رو میتونه حتی در انسان امروز و در زندگی معنوی امروز ما بر جای بگذارد، من برای این باید متوسل بشم به استعاره های جدیدتر یا به تعبیری از اون کلمات و مفاهیم پرکاربردی که دیگه امروز خیلی کلیشه شده استفاده نکنم. این رو عرض کردم که بگم که علت اون بخش دوم نامگذاری این حالا مجموعه سخنانی که عرض میکنم خدمت شما این بوده است که ما میخوایم در مورد یک روایتی صحبت کنیم که اون روایت یک روایت معنوی و تاریخی است و در این حال میخوایم در روزگاری در مورد اون صحبت کنیم که در این روزگار وقتی نام کسانی مانند خدیجه بر زبان میاد و میره شاید دیگه اونقدر انگیزاننده نباشه حتی برای مخاطب مسلمان. خب با این مقدمه و با تأکید بر این که پس من میخوام روایتی رو برای شما بگم که در اون روایت یک مفهوم خیلی قوی و عمیق از عشق وجود داره، فارغ از تمام اون استعاره های مرده امروزی که ما از مفاهیم مختلف اسلامی مرتب در گوشمون خوانده میشه و مرتب به ما القا میشه. خب ماجرا و روایت تاریخی از کجا شروع میشه؟ اولا این نکته رو عرض بکنم که ما در مورد زندگی دو شخصیت تاریخی یعنی خدیجه و محمد داده‌های تاریخی زیادی نداریم و هر آن چیزی که هست اولا اندک است و ثانیا بسیار پراکنده. اون چیزی که در کتاب عاشقانه این روزهای دنیا که حاصل یک تلاش 4-5 ساله بوده در منابع تاریخ اسلام و بعد تدوین اون به شکل یک داستان تاریخی با ذکر منابع و مآخذ. اون در واقع یک تلاشی بوده برای اینکه این مطالب پراکنده رو از دلش یک روایت منسجم بیرون بیاد در باب این زندگی. و من بر اساس همون روایتی که حاصل اون 4-5 سال تحقیق و پژوهش بوده برای شما صحبت خواهم کرد، و چه بسا کسان دیگری روایت های دیگری از این ماجرا رو بیان بکنن از زوایای دیگر. و این به این معنا نیست که روایت من تنها روایت درست است، روایت های دیگران نادرست است و یا خلاف اون. خب ما ماجرا رو از خواستگاری شروع میکنیم، یعنی وقتی که ما منابع تاریخ اسلام رو بررسی میکنیم، شاید طلایی ترین جایی که این ماجرا و این روایت عاشقانه شکل میگیره و خیلی پررنگه، زمانی است که خدیجه در منزل خودش منتظر اینه که یک کسی برای او خبری بیاره، و اون کس فردی است به اسم نفیسه که کنیز خدیجه است. خدیجه یک زن ثروتمندی است که همسری ندارد و از اون طرف خودش تنها زندگی میکنه، البته با یه مجموعی از غلامها و کنیزهایی که برای او کار میکنن. و بعد کارش اینه که کاروانهای تجاری رو به شام و جاهای دیگه میفرسته، و این کاروانهای تجاری در واقع کار تجارت رو برای او انجام میدن. او سرمایه گذار است و بعد سود حاصل از این سرمایه گذاری ها خب باعث میشه که او مرتب بر ثروتش افزوده بشه. اما در این بین یه اتفاقی میفته و اون اینه که یک بار یکی از این کاروانهایی که قرار است به شام فرستاده بشه، یکی از کسانی که داوطلب میشود برای اینکه در این کاروان همراهی کنه این کاروان رو و از این طریق دستمزدی بگیره، یک کسی است به اسم محمد. و این محمد در اون زمان یک جوان حدوداً 23-24 ساله، 25 ساله است حدوداً. و خدیجه موافقت میکنه که او هم همراه کاروان به شام برن. و بعد از این که اون کاروان بر میگرده، یه چهره تاریخی دیگه به اسم میسره که او پیشکار خدیجه است، در باب مسافرت خودشون و اتفاقاتی که افتاده با خدیجه سخن میگه و در باب اخلاق نیکوی اون فردی که تازه استخدامش کردن. و این ماجرا میگذره و محمد همچنان برای خدیجه کار میکنه، و کسانی که پیرامون محمد هستند، خدیجه گهگاهی که از اونها پرسجو میکنه متوجه میشه که همه اونها اعتراف دارن بر این که محمد آدم راستگفتاریست، آدم پاککرداریست. و خدیجه علاقمند میشه به محمد. اما مسئله‌ای که وجود داشته اینه که خدیجه چیزی در حدود 14 یا 15 سال از محمد بزرگتره، و به همین جهت حالا اینجا یه نقطه عطفی است که حتی در دنیای امروز ما، یعنی در عصر مدرن ما هم، شما این تصور رو بکنید که برخلاف قاعده مرسومی که همیشه مردان از زنان خواستگاری میکنند، این بار یک زنی عاشق مردی شده که اتفاقا اون مرد از او کوچکتر هم هست. و این زن با خودش فکر میکنه که اگر من بتونم با محمد ازدواج کنم، همه چیزم رو فدای او خواهم کرد، به سبب اینکه اخبار و احتمالاً بعضی از ملاقات هایی که خدیجه با محمد داشته به او فهمانده که او یه آدمی است بسیار اخلاق مدار. خب خدیجه کنیز خودش به اسم نفیسه رو به سراغ محمد میفرسته و به او میگه که به محمد بگو آیا تو حاضری با کسی که مال و منالی دارد، زیبایی هم داره، ازدواج کنی یا نه؟ و این سخن رو در واقع نفیسه از زبان خودش به محمد میگه و بعد محمد در واقع پاسخ مثبت میده وقتی میفهمه که اون فرد کسی است، کسی نیست جز خدیجه. بعد از اون خب مطابق رسم معمول مراسم خواستگاری اتفاق میفته، یعنی که بعد از این که خدیجه صورت غیر مستقیم از محمد خواستگاری میکنه، بعد محمد به همراه عموش و یه عده‌ای از بزرگان به اصطلاح قبیله خودش به خواستگاری خدیجه میان و اونجا ابو طالب و حمزه به عنوان بزرگان محمد، چون میدونید که پیامبر پدرش رو در کودکی از دست میده، این دو عموی پیامبر میان و خدیجه رو از عموی او که فردی بوده به اسم عمرو بن اسد خواستگاری میکنند و در نهایت هم ابو طالب قبول میکنه که عهده‌دار مهر خدیجه بشه و مهر خدیجه هم چیزی است که حالا در عموم روایت های تاریخی مثلا 20 شتر به عنوان مهریه خدیجه اعلام میشه و ماجرا تمام میشه. اما از اینجا به بعد داستان زندگی خدیجه و محمد به گونه دیگری رقم میخوره. خدیجه تا پیش از اون خب یه فردی بود که مال و ثروت داشت، هیچ کمبودی نداشت، شاید زندگی برای او خیلی عادی و روزمره میگذشت، اما همراه شدن با محمد زندگی او رو وارد تلاطم‌هایی میکنه که این تلاطم‌ها در واقع در طول سالها خدیجه رو خیلی خیلی پخته تر میکنه، خیلی شکیباتر میکنه و در خلال همه این سالها نشون میده که عشق واقعی چطور میتونه در تمام مصیبت‌ها و سختی‌ها همچنان به عنوان بزرگترین و مهمترین پشتوانه زندگی بشر حیات او رو تضمین و تأمین کنه. خب محمد بعد از ازدواج با خدیجه در شهر مکه عهده‌دار نظارت بر خرید و فروش کالاهای تجاری میشه که این کاروانها در واقع در سفرهای تجاری از شام میارند و در مکه میماند و در واقع همراه با خدیجه است. خب این ماجرا به اصطلاح و ادامه اون تا یه حدی مسکوت باقی میمونه تا زمانی که میرسیم به تولد اولین فرزند این دو تن و اون فرزندی است به اسم قاسم. اینهایی که عرض میکنم، این بعضی ها البته گفتن که اولین فرزند پیامبر دختر بوده، اما منابع تاریخی و قرینه های تاریخی تقریبا مسجل میکنه که اولین فرزند پیامبر پسری است به اسم قاسم و به همین جهت هم هست که کنیه پیامبر ابوالقاسم است. قاسم به دنیا میاد و یه موجی از خوشحالی در خانه خدیجه و محمد شکل میگیره. حالا اونها یه فرزند پسری دارند که خب خدیجه ساعات بیشتری رو حالا مشغول میشه با به اصطلاح اون فرزند پسر و البته سعی میکنن که از وجود دایگان و کسان دیگر هم استفاده کنن. در همین حین که قاسم به دنیا میاد و چون خدیجه گویا به قاسم شیر نمیده، بعد از مدت کوتاهی، بعد از حدود مثلا یک سال یا اندکی کمتر یا بیشتر، فرزند دوم اونها به دنیا میاد که دختر است. و اون هم یه ماجرایی داره که وقتی که فرزند دوم اونها به دنیا میاد، خدیجه ناراحته، چون زنان عرب در اون زمان از داشتن فرزند دختر خوشحال نمی شدن، چون اساساً داشتن فرزند دختر رو خیلی اتفاق خوشایندی نمی دونستن. و حتی به همین جهت وقتی که اون فرزند به دنیا میاد، تا چند ساعتی گویا عبا دارند از این که به پیامبر بگویند که فرزندش دختر است. و بعد همین نفیسه که کنیز خدیجه بوده و در ابتدا رفت و در واقع از محمد خواستگاری کرد، او میاد و به پیامبر میگه که من از تو مژدگانی نمیخوام، چون فرزندی که خدیجه آورده این بار دختر است. و پیامبر ناراحت میشه از اون سخن نفیسه و به او میگه که آیا تفاوتی میان دختران و پسران هست یا نه؟ و بعد مژدگانی خوبی به نفیسه میده و اتفاقا اون دختر رو میگیره و بسیار میبوسه و میگه که او برکتی است که از جانب آسمان به ما عطا شده. و در واقع این مدل رفتار پیامبر با اولین فرزند دختر خودش باعث میشه که اون عشق و علاقه‌ای که خدیجه به پیامبر داشته باز بیشتر و بیشتر بشه، چون او میبینه که محمد برخلاف عقاید شایع و رایج سعی میکنه مبنای مسائل عقیدتی خودش رو بیشتر بر بنیان اخلاق بگذارد. و اینا هنوز زمانی است که محمد به پیامبری مبعوث نشده، دوره است که سنین جوانی پیامبر است، یعنی بین 25 تا 30 سالگی است حدوداً، و هنوز 10 15 سال دیگه تا مبعث او مانده است. خب اسم این دختر رو زینب میگذارند و بعد از مدتی که از تولد زینب میگذرد، یه اتفاق بدی میفته. حالا اینها رو که من همینطور تیتروار میگم و رد میشم، شما در نظر بگیرید که در تمام این مدت، خب خدیجه با قاسم و بعد حالا با زینب نورسیده، در این حال پیامبر داره کارهای مربوط به خرید و فروشها و نظارت بر اونها رو انجام میده و خدیجه با تمام وجودش داره از محمد پشتیبانی میکنه و هنوز بحثی از در افتادن با افراد مختلف مطرح نیست. سالهای طلایی زندگی این دو نفر است، بخاطر اینکه هیچ مشکلی وجود نداره. و اولین مشکلاتی که پدید میاد در واقع زمانی است که قاسم، یعنی همون فرزند اول پیامبر، به سنین حدود مثلا 6-7 سالگی، حالا با اختلافاتی در یک چند سال این طرف یا اون طرف، میرسه. و بعد در همون سن کودکی قاسم از دنیا میره. این اتفاق تأثیر بسیار بسیار بدی گویا بر روحیه خدیجه میگذاره و یه دوره ای از ناراحتی و افسردگی رو در واقع رقم میزند برای خدیجه، به ویژه این که قاسم بخش زیادی از همون دوران کودکی خودش رو هم در نزد دایه ها بوده و خدیجه بیتابی میکرده و میگفته که کاش من بیشتر میتونستم فرزندم رو ببینم و من احساس میکنم که در واقع در حق او کوتاهی شده. خب این روایت ها رو، این روایت رو اگر به همین شکل خطی جلو ببریم و فعلا و خیلی نخواهیم وارد زندگی خصوصی خدیجه و محمد بشیم و با توجه به این که اطلاعات تاریخی هم البته در این زمینه بسیار بسیار اندک است، به ویژه این که اینها مربوط به دوران پیش از بعثت پیامبر هنوز و ما درباره دوران پیش از بعثت پیامبر اطلاعاتمون بسیار ناقص است نسبت به دوران پس از بعثت. اگر همین روال و سیر خطی رو جلوتر بریم، بعد میرسیم به تولد دو فرزند دیگر، یعنی دو دختر دیگر، که اینها اولی یعنی در واقع سومین فرزند پیامبر. خب قاسم رو داشتیم که اولین پسر بود، بعد زینب هست و بعد رقیه به دنیا میاد، سومین فرزند پیامبر، و بعد از او دختر دیگری به دنیا میاد با نام ام کلثوم، که حالا در این کتاب عاشقان تا این روزهای دنیا مفصل در مورد اونها صحبت شده. من اینجا فقط میخوام از این قسمت‌ها تیتروار رد بشم که بعد اگر انشالله نکته‌ای بود باز بتونیم با همدیگه در موردش گفتگو کنیم. در همین اوضاع و احوال، یعنی زمانی که در خانه خدیجه سه دختر وجود دارن، قاسم که گویا در این زمان‌ها، یعنی هنگامی که رقیه و بعد ام کلثوم به دنیا میان، قاسم دیگه در دنیا نیست، خب زینب، رقیه و ام کلثوم هستند، و در همین زمان هاست که اتفاق دیگری میفته و یک نفر به خانواده پیامبر افزوده میشه، اما نه از طریق تولد. در واقع اون یک نفر فرزند پیامبر و خدیجه نیست. اون یک نفر پسر عموی محمد است، یعنی علی ابن ابی طالب. چرا که محمد با خدیجه صحبت میکنه و به او میگه که عموی من ابو طالب یه مدتی است که روزگار بر او سخت گرفته، خشک سالی های پیاپی باعث شده که بسیاری از اون شتران و گوسفندانش از پای در بیان، و به همین جهت من میخوام برم و به همراه عمویم عباس بریم به خانه ابو طالب و سرپرستی دو تن از فرزندان او رو بر عهده بگیریم تا یک کمی از بار زندگی او سبک‌تر بشود. و این کار رو میکنند و علی در واقع انتخاب محمد است، یعنی محمد علی رو که کودکی 8-9 ساله بوده در اون زمان از خانه عموش میاره به خانه خودش، و او از این به بعد در واقع جزئی است از خانواده محمد، که حالا در واقع یک پسر به اسم علی و سه دختر، یعنی زینب، رقیه و ام کلثوم به همراه خدیجه و محمد، این خانواده است که وجود داره. خب یکم جلوتر که میریم باز یه اتفاق دیگری میفته، و اون اینه که زینب به یک سنی میرسه، مثلا به سن حدودا 9-10 سالگی، و اون سن نیست که در این سن کودکان چون به لحاظ جسه دختران در اون زمان و به لحاظ فهم اجتماعی به مرحله‌ای می‌رسیدند که می‌توانستند زندگی را آغاز کنند، خواستگار میاد برای زینب، یعنی دختر بزرگ پیامبر. اون خواستگار کیست؟ اون پسر خاله زینب است. خب خدیجه خواهری داره به اسم خاله، که او یه فرزندی داره به اسم ابوالعاص، و این ابوالعاص یک جوان بسیار غیور و غیرتمند و خیلی جوان مرد بوده. و حالا از نکات جالبش اینه، البته اینهایی که الان عرض میکنم بعد از وفات خدیجه اتفاق میفته، اما میخوام عرض بکنم که این ابوالعاص یکی از چهره های خیلی جالب تاریخ صدر اسلام است، به دلیل اینکه این سالها بعد از بعثت پیامبر هم ایمان نیاورد و مسلمان نشد و حتی در یکی دو جنگ با پیامبر جنگید. اما جالب اینه که ابوالعاص هیچگاه کوچکترین ستمی بر زینب روا نداشت و زینب همیشه خوشحال بود که با ابوالعاص زندگی میکنه، و حتی یکی دو باری که به او گفتن که اگر اذیت میشی یا سخت برات تونی از ابوالعاص جدا بشی، این کار رو انجام نداد، و ابوالعاص هم در حق زینب همیشه جوانمردی به خرج میداد و هیچگاه او را اذیت و آزار نمیکرد و بسیار او را دوست میداشت. که حالا بعدها بعد از وفات حضرت خدیجه و اینها در جنگ های اتفاق میفته، حتی ابوالعاص اسیر میشه به دست مسلمانان، بعد او رو دوباره آزادش میکنن، در واقع مبادله اسرا میشه و او رو آزادش میکنن، تا اینکه در نهایت ابوالعاص ایمان میاره. اما این ابوالعاص که پسر خاله زینب هست میاد و در واقع مادرش خواستگاری میکنه زینب رو و خدیجه هم موافقت میکنه و البته پیامبر هم موافقت میکنه و از اون مهمتر اینه که خود زینب هم گویا که به ابوالعاص بسیار علاقمند بوده و چنان که عرض کردم تاریخ زندگی اونها حتی بعد از ماجرای بعثت پیامبر همین عاشقانگی دو طرفه رو نشان میده. خب یه عروسی مفصلی گرفته می شود با توجه به اینکه خدیجه ثروتمند هم بوده، عروسی مفصلی است، دف می زنن، هلهله می کنن و بعد در اون پایان عروسی هم زینب وقتی که می خواد به خانه شوهر بره، خدیجه میاد او رو در آغوش می گیره. گردنبندی داشته خدیجه که اون گردنبند خودش رو که از سنگ های قیمتی کوه زفار درست شده بود و خیلی گردنبند قیمتی بوده، این گردنبند رو در واقع به گردن دخترش میبنده و برای او آرزوی خوشبختی میکنه. خب این سیر خطی رو که جلو میریم میخوام بهتون بگم که اینها همه پیش از بعثت است و وقتی که بعثت اتفاق میفته از اونجا به بعد متوجه خواهید شد که خدیجه در این ماجرا چقدر از خودگذشتگی نشون میده و اون عشق اینجاست که خودنمایی میکنه و خودش رو به بهترین شکل متجلی میکنه. اما دو دختر دیگه پیامبر یعنی رقیه و ام کلثوم هم برای اونها هم خواستگارانی میاد و این خواستگاران البته خیلی مورد پسند محمد نبودند، اما خود دختران پیامبر گویا علاقمند بودند. و اینها کی بودند؟ یکی از عموهای پیامبر در واقع عبدالعزی است که به سبب ارادت خاصی که به بت عزی داشت به او عبدالعزی میگفتند و اون همون کسی است که بعد از اسلام و بعد از بعثت پیامبر معروف می شود به ابو لهب. این جناب عبدالعزی همسری داره به اسم ام جمیل که این ام جمیل اونقدر در واقع میاد به خانه خدیجه و میره که در واقع مجوز ازدواج و خواستگاری دو دختر پیامبر رو میگیره و چون دو تا پسر داشتن عبدالعزی و ام جمیل، اینها دو تا پسر داشتن، یکی به اسم عتبه و یکی هم به اسم عتیبه. خب عتبه پسر بزرگتر بود و عتیبه پسر کوچکتر. رقیه رو نامزد میکنند برای عتبه و ام کلثوم هم نامزد میشود برای عتیبه، چون هنوز سنشون سن دختران زیاد نیست، در واقع به اسم هم میکنند تا بعد از گذشت چند سالی بتونند زندگی مشترکی با همدیگه آغاز کنن. خب اینها همه در ماجرای در برهه زمانی پیش از بعثت پیامبر اتفاق میفته، اما بعثت همه این حوادث رو دگرگون میکنه و از اینجا به بعده که سیل دشمنی ها، آزار و اذیت ها و در واقع حتی توهین به نزدیکان و فرزندان پیامبر آغاز میشه. هنگامی که یک شب یا یک غروب خدیجه در خانه نشسته و میبینه که محمد سراسیمه به خانه آمده، خدیجه هم سراسیمه میشه و به محمد میگه که چه خبره؟ محمد در یه حالت بهتی به سر میبره، گویا چشمهاش به یک نقطه خیره است و زبانش یارای سخن گفتن نداره و فقط به خدیجه میگه که اون عبا رو بیار و بر روی من بکش. خدیجه از محمد میخواد که برای او تعریف کنه که چه اتفاقی افتاده و محمد میگه که آیا تو میتونی باور کنی که من فرشته الله رو دیدم؟ خدیجه در همون حالت بهت از محمد میپرسه که خب چه اتفاقی افتاد، برای من واضح تر بگو. و محمد میگه که من به غار رفته بودم، بعد اونجا فرشته‌ای با بالهای سپید روبروی من ظاهر شد و اونقدر زیبا بود که مثل او رو ندیده بودم و ناگهان چنان سنگینی بر من مستولی شد که بی اختیار به زانو در آمدم، شانه هم شروع کرد به لرزیدن و زبانم از حرکت ایستاد. بعد اون فرشته یک لوحی رو در مقابل من گرفت و من گفت بخوان. من بهش گفتم که خواندن نمیدانم و فرشته آمد شانه های من رو گرفت، فشرد و دوباره گفت بخوان. و بعد من احساس کردم که اون متنی که بر روی لوح نوشته شده است بر زبان من جاری است. محمد این سخنان رو به خدیجه میگه و بعد در واقع میخوابه، یعنی در یه حالتی است که اون حالت در واقع نوعی از بیهوشی است گویا. و خدیجه وقتی که این سخنان رو میشنوه، قار، فرشته الله، نور، لوح، شاید اونجا با خودش گمان میکرده است که مثلا آن چیزی رو که محمد میگوید خیلی چیز درستی نیست، شاید مثلا غلبه وهم بوده است یا چیزی شبیه این. و اینقدر این مسئله در ذهن خدیجه خارخار ایجاد میکنه که تصمیم میگیره به سراغ پسر عموش بره. خدیجه یه پسر عموی داره به اسم ورقه ابن نوفل. این جناب ورقه ابن نوفل یکی از آزادگان در واقع عصر جاهلیت است. ورقه ابن نوفل کسی است که پیش از بعثت پیامبر او میاد و با در واقع با بت‌ها به ستیز برمیخیزد و میگه که این بت‌هایی رو که شما میپرستید هیچ فایده‌ای ندارند، هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. و بعد در واقع میره به سراغ مذهب‌های مختلف و در نهایت مسیحی میشه، یعنی یکی از مسیحیان مکه در اون زمان ورقه ابن نوفل بوده که پسر عموی خدیجه بوده. و این ورقه ابن نوفل سن و سال زیادی هم داشته و نابینا یا کمبینا بوده است. وقتی که خدیجه به سراغ او میره، باز روایات تاریخی اینطور به ما نشان میده که خدیجه بعد از اون ماجرا بلافاصله به خانه پسر عموش میره و به او میگه که محمد آمده است و با من این حرف ها رو گفته و چنین نشانه هایی رو به من داده است. ورقه ابن نوفل وقتی که بیشتر میشنود در واقع رو میکنه به خدیجه و میگه اینهایی که تو میگویی اون چیزهایی است که من در انجیل خواندم از علائم و نشانه های پیامبر آخرالزمان. و گویا اون سخنان ورقه ابن نوفل دیگه اون یقین و اعتماد کلی رو در خدیجه پدید میاره و خدیجه بعد از اون در واقع متوجه میشود که با کسی داره زندگی میکنه که گویا او یکی از پیامبران یا آخرین پیامبر از سلسله پیامبران است. آقای دکتر نیازی، من هنوز فرصت دارم ادامه بدم یا اینکه تا اینجای ماجرا باشه و بقیهش رو انشالله برای بعد بگذاریم؟ آقای دکتر نیازی، من صداتون رو ضعیف دارم، اگر بفرمایید.
آقای دکتر، بنده خدمت عرض کردم که من از صحبت‌های شما هم لذت می‌برم و مسئول این حالتی شدم که دارید بیان میکنید. اگه اجازه بدید از دوستانی که حاضرن در جلسه یک نظرخواهی کنیم. دوستان اگه موافقن از آقای دکتر خواهش کنیم که تا ساعت 10 جلسه ادامه بدن یا بازخورد بدن. آقای دکتر ادامه بدید تا 10 در خدمتیم، باز اگر تمایل دوستان رو داشتیم بیشتر شد.
بسیار خب، من گفتم اگر احیانا دوستان نکته‌ای میخوان عرض بفرماین، یا مسئله‌ای هست، فرصتی برای اون بگذاریم، بعد من ادامهش رو بگذارم برای یک شب دیگه، چون اگر من تا اون موقع ادامه بدم بعد احیانا اگر این وسط دوستان نکته‌ای داشته باشن یا مسئله‌ای باشه یا چیزی دیگه، احتمالا ازش باید بگذاریم و فرصتی نخواهیم داشت. هر جور که شما صلاح بدونید من همون کار رو انجام میدم.
خواهش ما همکاران محترم، طبق مسئله گردید اگر تا اینجای بحث سوالی با تاجبون آموزه های قبلی شما در تناقض هست یا ابهام هست، اگر مطلبی هست بفرمایید که در خدمت باشید. خود آقای دکترم هستن، اگر در واقع اون لید دست بالا رو شما بزنید خودشون میتونن در واقع فعال کنن و سوال شما رو بشنون. اجازه آقای دکتر اجازه میدید من یه سوال بپرسم؟
بفهمید، من در خدمت شما هستم، مدیر جلسه شما اید، ما مهمانیم.
نه نه نه، خواهش میکنم که شما در واقع حاضر بودید ما میتونیم برگردیم در واقع برچند مطلبی که حالا برساس اون آموزه ها و شنیده های از تاریخ دارید، بعضا گفته میشه که حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از ازدواج با پیامبر ازدواجی دیگر هم داشتن. آیا این قول در تاریخ اومده، سندی برای این در واقع ارائه شده؟ چون در خود در فرزندشون حضرت زینب هم دختر پیامبر که فرمودین با ابوالعاص ازدواج کرده، این روایت هم هست که ظاهرن فرزند پیامبر نبودن و فرزند حضرت خدیجه بودن. این دو تا روایت چطوری با هم جمع میشه؟ این بحث کرده تاریخ مطرح فرمودن چون حالا حجیت تاریخی حداقل ماها شدیدیم شاید نه. ممنون میشه اگه بود.
بله، عرض کنم که بعضی از منابع تاریخی در مورد این صحبت کردن که خدیجه پیش از پیامبر حالا دو همسر دیگه هم داشته است. اما اولا نکته‌ای که وجود داره اینه که یه زنی مانند خدیجه که صاحب مال بوده و صاحب جمال بوده، خب طبیعتاً بعید بوده که تا اون زمان ازدواج نکرده باشد. اما در مورد همسران حضرت خدیجه نکته‌ای که وجود داره اینه که این همسران در واقع نه فرزندی ازشون باقی مانده است و نامهای هم که برای همسران خدیجه در واقع ذکر شده است پیش از پیامبر، نام‌هایی نیستن که بعد با جستجو در به اصطلاح چیزهای اعلام صدر اسلام خیلی اطلاعاتی در مورد اونها در اختیار ما بگذارن. البته در خود این کتاب اون چیزی که ذکر شده و من آوردم این است که اتفاقا حضرت خدیجه پیشتر ازدواج کرده بود، اما مسئله یکی هست اینه که ما در مورد اون ازدواج‌های پیشین حضرت خدیجه گویا هیچ اطلاعی نداریم و اطلاعات ما بسیار ناقص است. و همین جهت من اون بحث رو دیگه اینجا مطرح نکردم، اما در این کتاب هست این مسئله. نکته دوم در مورد زینب، نه در مورد زینب تقریبا اتفاق نظر کلی که وجود داره این است که زینب دختر در واقع خدیجه و پیامبر است، و یکی از چیزهایی که باز این مسئله رو تایید میکنه این است که خب میدونید که فرزندان پیامبر، یعنی پیامبر دو پسر و چهار دختر، مجموعاً 6 فرزند از خدیجه داشتند که همه اونها جز حضرت فاطمه در زمان حیات خود پیامبر از دنیا رفتن، یعنی قاسم، عبدالله، زینب، رقیه و ام کلثوم. این 5 فرزند پیامبر همگی در زمانی که پیامبر خودشون زنده بودن همه اونها از دنیا رفتن، جز حضرت فاطمه که ایشان هم حالا اندکی بعد از رحلت پیامبر از دنیا رفتن. بعد هنگامی که زینب از دنیا میره، اصلا یه ماجرای خیلی جالبی وجود داره در اون که در تاریخ آمده و یک تحریف بزرگی هم در تاریخ پدید آوردن. این نکته رو من بگم به نظرم خالی از لطف نیست. هنگامی که زینب از دنیا میره، در واقع پیامبر به دلیل علاقه‌ای که به فرزندانشون داشتند، خودشون میرن و شروع میکنن به کندن قبر برای دفن زینب. خب میدونید در اون زمان در سنت مرد سالار عرب در واقع عصر جاهلی و حتی دوران اولیه اسلامی، اصلا کسر شأن میدانستن که زنی رو مردی دفن کند، ولو اینکه اون زن دختر یا همسر یا مادر مثلا اون مرد باشد. میگفتن که زنان رو زنان باید دفن کنن و مردها نباید زنان رو دفن کنن، به جهت اینکه این رو نوعی از کسر شأن برای مردان میدونستن. پیامبر در زمانی که زینب از دنیا میره، و خب اینا بعد از بعثت پیامبر است دیگه، بعد که این اتفاقات میفته، پیامبر اونجا مشغول کندن قبر هست و بعد پاره از اصحاب و پیروان پیامبر گویا اصلا چشم قره می رفتن به پیامبر، و یک نفر صراحتن بر می گرده به پیامبر میگه که ای محمد، تو با این کارت زنان ما رو گستاخ داری میکنی، اصلا معنایی نداره که تو قبر بکنی برای دخترت، این رو باید بذاری بر عهده زنان، خودشون برن دفن. بعد پیامبر اونجا بعد از این که اون قبر رو میکنن و زینب رو به اصطلاح دفن میکنن، 2 جمله از قول پیامبر اونجا نقل میشه، و از این 2 جمله، این 2 جمله اینه، یکیش ایشون میفرماید که دفن البنات من المکرمات، میگه دفن کردن دختران جز کارهای بسیار ارزشمند و کریمان است، یعنی اگر کسی این کارو بکنه نه تنها کار زشتی انجام نداده و کار بدی مرتکب نشده است، بلکه اتفاقا بزرگواری اون آدم رو نشون میده. و یه جمله دیگه هم نقل میشه از پیامبر در همون جا، و اون این است که نعم الختن القبر، یعنی بهترین داماد قبر است. بهترین داماد قبر است، یعنی که به تعبیر پیامبر میخواد به اون مردان اونجا بگه که اصلا شما شایستگی این زنان رو نداشتید و ندارید، به همون بهتر که اینها در واقع اینجا دفن بشن، چون شما شایستگی این رو که با اینها زندگی کنید نداشتید. بعد حالا یه نکته جالبی که وجود داره اینه که همین 2 کلامی که از قول پیامبر نقل شده، بعدها توی متون اسلامی از بافتش جدا میشه، و اتفاقا در کتابها و منابع گوناگون اینها رو در مذمت زنان میارن از قول پیامبر. مثلا فرض کنید ما شعرهای بسیار زیادی داریم، مثلا نظامی، مثل سنایی و دیگران، که مثلا فرض کنید سنایی یه بابی داره در به اصطلاح مذمت زنان، بعد اونجا میگه که اصلا ببینید خود پیامبر گفته که دفن البنات من المکرمات، یعنی یک کار بزرگ اینه که زنان رو دفن کنی، بهتر اینه که اصلا همه زنان رو دفن کنی. ببینید یعنی از بافتش جدا میشه، بعد میاد تر یک ساختار ناهنجار مرد سالار به اصطلاح فرهنگی بعد اونجا اون سخنی که در مقام تکریم گفته شده تبدیل می شود به یک سخنی که در مقام تحقیره. هر دوتای این جملات خیلی جالب سرنوشت عجیبی پیدا میکنن. حالا این رو میخواستم عرض بکنم که در اون ماجرا پیامبر اونجا صحبت هایی میکنن در مورد زینب و اون کاملا مشخص میکنه که زینب در واقع دختر پیامبر و خدیجه بوده است. و در مورد همسران هم که عرض کردم بله چنین چیزی وجود داشت، اما من اینجا دیگه در موردش سخن نگفتم. خب آقای دکتر نیازی، من احساس میکنم دیگه شاید اگر زمان بگذره خیلی خوشایند نباشه، اگر انشالله فرصت دیگری دست داد، حالا در یکی از شبهای آتی یعنی یکی دو هفته آینده، انشالله بقیه بحث رو اگر حالا دوستان و همکاران مایل بودن ادامه ماجرا رو که در واقع سرنوشت خدیجه بعد از بعثت است و اتفاقا آغاز مصیبت هایی که برای خدیجه اتفاق میفته و اتفاقا باز این رابطه عاشقانه عمیق‌تر میشه، اونها رو در یه جلسه دیگر انشالله مطرح کنم.